تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
داننده هر چیز و سازنده هر کار، به نام خدای مهربان. خانم ها آقایون سلام، به گفتگوی روز امروز خوش آمدید. از میان شبکه‌های مختلف و برنامه‌های متفاوت رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی روز رو انتخاب کردید. امروز که دوشنبه هست، امیدوارم لحظاتتون توأم با آرامش و امنیت باشه، حتی اگر در فضای مجازی حضور دارید. بحث و گفتگوی امروز ما در حضور کارشناسان محترم باز هم در ارتباط با فضای مجازی اینترنت هست، به جهت اینکه در کشوری با ویژگی‌های جامعه اسلامی ایران و حوزه استراتژی که لحاظ میشه برای اون، ما 36,500,000 نفر جمعیت کاربرانمون هست و ضریب نفوذ نسبت به کلیت جامعه ایرانی 48% و نسبت به جمعیت جوان کشور ما بالای 90% نفوذ فضای اینترنتی رو داریم که این قابل توجه هست برای هم مسئولان و هم برای کاربران و هم برای رسانه‌ای همچون ظرف رسانه‌ای رادیو گفتگو. با ما باشید تا در مورد مصادیق کاربردپذیری در ایران و یا عدم کاربردپذیری کاربران به درستی صحبت کنیم با حضور کارشناسان محترم. خدمت جناب آقای محمد مهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی، بسیار خوش آمدید.
من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم.
بسیار سپاسگزارم. سلام میکنم خدمت جناب آقای محمد مسیح یا رحمدی، جانشین سردبیر همشهری دیجیتال، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و خوشحالم که دوباره در خدمتشون هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای شایان شلیله، مدیرعامل شرکت خاورزمین، یک شرکت فناوری دیجیتال، هم با ما همراه هستن. سلام بر شما و عصرتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مهندس کارگر، با توجه به اینکه خب ما هفته گذشته مقدار از زیرساخت‌ها در حوزه فضای مجازی و اینترنت رو در حوزه کاربران و حتی حاکمیت تعریف کردیم، مفاهیم کلی رو یه مقدار بهش پرداختیم، اما در این برنامه میخوایم به مصادیق یوزابیلیتی یا همون کاربردپذیری بپردازیم. تقاضا میکنم شما با یک مقدمه بس رو روشن‌تر بفرمایید و بعد ما بقیه سوالات.
در خصوص حالا مصادیق کاربردپذیری یا کاربردهای اینترنت در حوزه‌های مختلف، ما بذار بهتره که اول این حوزه‌ها رو مشخص بکنیم. در واقع حوزه‌هایی که معمولاً ما کاربردهایی رو میتونیم تعریف بکنیم از فناوری اینترنت، در حوزه‌های شخصی و فردی، حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های در واقع دانش، حوزه‌های تجارت و اقتصاد، معمولاً اینها حوزه‌هایی هستن که اینترنت کاربردهایی رو در این فضاها پیدا کرده و در واقع زمینه‌هایی رو برای ظهور و بروز داره. البته این کاربردها رو که عرض می‌کنم خدمتتون، بعضی از این کاربردها در واقع تکمیل فناوری‌های گذشته است و بعضی از این کاربردها کاملا مستقل و در واقع مرتبط با خود موضوع فناوری است. یعنی فرض بگیرید که مثلا در حوزه اقتصاد دیجیتال در بخش های ما تعاریف جدیدی رو داریم که در واقع اینترنت باعثش بوده یا بله. نوعی مولود اینترنت هستن. شاید در گذشته در واقع این فناوری ها یا این فرصت ها در این حوزه ها وجود نداشته، ولی خب در بعضی حوزه ها اینترنت باعث شده که در واقع کسب و کار یا تغییر شکل ماهوی پیدا بکنه یا در واقع دچار یک انتقال و تکامل بشه. حالا مصادیق این رو ما جلوتر که بریم انشاءالله صحبت میکنیم. حالا آقای شهیلی هم هستن به عنوان یک در واقع فناوری که در فضای وب فارسی تولید در واقع خدمات میکنن، چون خیلی مستقل و بهتر میتونن بله. فضاها رو تشریح بکنن.
بله جناب آقای شهیلی، با توجه به صحبت‌های جناب آقای مهندس کارگر و آنچه که بنده به عنوان مقدمه در تلیه برنامه عرض کردم خدمتون، تقاضا میکنم شما هم در ارتباط با مصادیق کاربردپذیری به ویژه در حوزه تخصصی خودتون حوزه وب توضیحات رو بفرمایید.
ببینید چند بخش خیلی اهمیت داره تو کاربردپذیری. ببینید یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره بحث کارآمدی و اثر بخشی اون کاری هست داره انجام میشه. در کنار اون ما بحث کارایی سایت رو داریم و حتی بحث آموزشش رو. خیلی مهمه که وقتی که یک سرویسی که داره ارائه میشه به خصوص زمینه وب، خیلی ساده و روشن کاربر وقتی که وارد میشه بدونه ببینه که چقدر از این سرویس میتونه استفاده بکنه و یا وقتی که داره از اون سرویس استفاده میکنه خیلی راحت بتونه اون کارهایی رو که با اون سرویس قراره انجام بده رو بتونه انجام بده. این تو بخش کارایی میاد. یا مثلا تو بحث آموزش پذیری که ما تو بحث کلی و اسم کار رو پذیری داریم، نکته که خیلی مهمه این هستش که کاربر وقتی که وارد سایت میشه، وقتی که داره از این سرویس استفاده میکنه، خیلی راحت بتونه یاد بگیره. نیاز نداشته باشه که پای سنگین رو بخونه یا ده جای مختلف سایت وارد بشه بگرده. این خیلی راحت خیلی ساده بتونه پیدا بکنه اون جایی رو که باید به سمتش بره. از ملاک‌های دیگری هم واقعا وجود داره. بحث امکانات هست، بحث میشه گفت اینینی هست توی قضیه کاربرد پذیری. خب لایه‌های مختلفی هم داره، از بحث دیزاین وارد میشه این کاربرد پذیری میشه تو بحث دیزاین سایت دید، شد در چشم تمام کاربرها بیشترین چیزی که دیده میشه دیزاین باشه. ولی وقتی که به پشت یک سرویس دهنده داریم نگاه میکنیم، کاربرد پذیری میتونه تو زیرساخت‌های اون سرویس هم رعایت بشه.
اما صحبت‌های جناب آقای یارحمدی،
حالا من به نظرم مقدمه دوستان خوب بود، خیلی سریع برنامه قبلی هم خیلی کلیش سریع بریم سر مصادیق و اینکه اول از همه ما تو چه حوزه هایی باید الان بیشتر تلاش کنیم و کاستی وجود داره. مثلا حوزه هایی که این برنامه ما احتمال روش میتونه تاثیر داشته باشه زمان سر این بریم صحبت کنیم و سر اینکه چجوری این مسائلی که دانشش داره وارد کشور ما میشه باید گسترش پیدا کنه. اینکه چرا الان پایگاه های ما از نظر یوزابیلیتی مشکل دارن و برای حلش باید چی کار بکنیم. من مثلا از همینجا شروع کنیم. من فکر کنم آقای کارگر سر مسئله شان دارن توی هیت دست بیدارن و نقش موثر دارن صحبت
فضای اینترنت الان یک فضای تعاملی شده. یعنی ما وقتی که از نسل اول گذشتیم به نسل دوم وب رسیدیم که یک فضای تعاملی رو ایجاد کرده که خدمات بین تولید کننده و سرویس دهنده و سرویس گیرنده به نوعی در تبادل هست و هر دو در تولید یک سرویس در واقع دخالت میکنن و همینطور. و البته ما داریم از در واقع این برهه و از این پارادایم هم داریم حتی عبور میکنیم. الان ما با موضوع وب 3 یا وب سمانتیک هم الان مرتبط هستیم، ولی خب حالا فعلا به اون حوزه خیلی ورود نمی‌کنیم چون بیشتر مباحث فلسفی حتی اونجا مطرح میشه که مقدار عینی هنوز نیست و شاید فهمش در واقع در این فرصت اندک برای مخاطب یه مقدار سخت باشه. مشکلی که ما الان خصوصا در فضای اینترنت ایرانی داریم در حوزه کاربردپذیری، به نظر من اولین مسئله اینه که وبسایت‌های تعاملی خوبی نداریم. یعنی تعاملی که در واقع سرویس ها باید وجود داشته باشه، حالا به دلایل مختلف، شاید یکی از دلایل در واقع ضعف استفاده از فناوری، ضعف استفاده از حالا ابزارهایی مثل CMS و پورتال، ضعف طراحی و دیزاین، ضعف همونطور که آقای شهیلی گفتن ضعف آموزشه. یعنی کاربر ما مثلا نمیدونه وقتی خدماتی که داره بهش ارائه میشه از این خدمات چطور باید استفاده کنه. مثلا فرض بگیرید مثلا خدمات بانکداری الکترونیک، شما در بانکی حساب دارید، امکان استفاده از خدمات الکترونیک رو از اون بانک میگیرید، بزنید پسورد دارید، وارد اکانت کاربریتون میشید ولی نمیدونید باید چه بکنید. یک صفحه پیش روتون هست با آپشن های مختلف که بعضی از این آپشن ها حتی مثلا عنوانش یه عنوان بانکی است، یه عنوانیه که مثلا خیلی تخصصی و حرفه‌ای، حتی مثلا متوجه نمیشید که مثلا فرض بگیرید حساب پایاپای مثلا نوشته، من دیدم مثلا توی بانک دارم یه گزینه‌ای که از اون گزینه‌هایی که پیش روی من هست مثلا نوشته تصویر حساب پایاپای، مثلا متوجه نمیشم که چی هست. چرا؟ چون مثلا اون بانک من این آموزش رو نداده که مثلا تعبیر و معنا و مفهوم این عبارتی که در اون سرویسی که من ارائه کرده گنجیده چیست. اینها مسائلیه که یه مقدار در واقع این کاربردپذیری رو در فضای اینترنت ایرانی دچار چالش میکنه.
چون قرار به مصادیق بپردازیم، جالب بود در یک بانکی استثنای حسابی داشتم، اونها میخواستن ارائه خدمات بهتری به بنده داشته باشن یا به مشتریهاشون، خود مدیر اون بانک اصلا هیچ اطلاعاتی تو اون فضایی که حالا این نرم افزاری که داره ریخته میشه در گوشی مشتری بانک چه فضاهایی رو میتونه بهش بده اصلا اطلاعی نداشت. از یک نفر که از همکاران بود خواست، و جالبه که خود اون فرد هم خیلی اطلاعات نداشت، همین نرم افزار رو روی گوشی بنده سوار کردن. خب من وقتی که دیدم که بزرگواران خود اونها که باید تو این سیستم باشن خیلی اطلاعاتشون کامل نیست، احساس کردم که اگرچه این نرم افزار در گوشی بنده هست ولی قطعا برای من هم خیلی قابل استفاده نخواهد بود، و همچنان به عنوان یک نرم افزار یادگاری در گوشه فضایی از گوشی بنده باقی مانده ولی من ازش استفاده نکردم. آیا رحمت بفرمایید.
حالا من یه چیز کوچیک اول اینجا دارم، به واسطه که فرمودین نه نظرم باز منتظر نباشید فناوری بیاد و تا درمش صحبت کنیم، من این توی برنامه باشه که حتما در اون وبسته صحبت بشه و قبل از اینکه این فناوری وارد بشه واسش فکر کرده باشی و زیر ساختش حتما ببینیم قرار با چی مواجه بشیم.
یعنی خودمون به آنچه که به دیگران نسبت دادی مبتلا نشیم.
بله بله، یعنی ما حالا نتونیم برنامه ولی کلا به نظرم باید در اون وبسته قبل از اینکه بیاد صحبت کنیم، و حتی از نظر اقتصادی هم خیلی قضیه مهمیه که ما هم میتونیم همگام با قدرت دیگه که توش فعالیت کنن همگام با اونا حضور داشته باشیم از نظر اقتصادی شکوفا بشیم. ولی در مورد مسئله کاربردپذیری، حالا من میخوام قبل از بحث در مورد بخش‌های خصوصی سایت‌های عمومی که وجود دارن و از نظر کاربردپذیری مشکل دارن، در مورد مشکلات ما در پایگاه‌ها و خدماتی که از حاکمیت توقع داریم صحبت کنم که چرا مشکله. اصلا این پایگاه ها اصلا وجود ندارن، اصلا یک سری خدماتی که ما لازم داریم ازشون استفاده کنیم وجود ندارن. نمونهش میشه که خیلی از زیر مجموعه های وزارتخونه ها، از وزارتخونه های مثل بازرگانی تا وزارت علوم، دانشگاه ها، اینها پایگاه های خوبی واسه ارتباط اینترنتی با مخاطب ندارن که حضورش رو در به صورت فیزیکی منتقی کنه، و این مشخص نیست که چه کسی باید به این نظارت کنه که اینها رو مجبور کنه که از این زیرساخت که وجود داره استفاده کنن و به مردم خدمات بدن. حالا اینکه چرا این انگیزه واسه این کار وجود نداره بحث مفصل تری، یعنی ما اینجا میریم صحبت میکنیم مثلا کلا ما در کشورمون از نظر حقوق فردی و شهروندی مشکل داریم. در کشورهایی که از نظر دموکراسی پیشرفت بیشتری نسبت به ما داشتن
بله،
مسئله حقوق شهروندی مسئله مهمیه که همین حقوق شهروندی که دولت ملزمه که حقوق شهروندی مردم خدمات بیشتر بر مردم تامین کنه اهمیت داره، و نهاد نظارتی وجود داره که میتونه هر کدوم از این مجموعه های دولتی حاکمیتی و حتی خصوصی رو چون پاسخ بخواد که چرا شما خدماتتون پیشرفت نمی‌کنه، چرا راحت تر نمیشه. اینجوری حقوق مردم تعریف شده، مشکل اینه که حقوق مردم تعریف نشده. اینکه یک مجموعه موظفه که کارو واسه مردم راحت تر کنه، به عنوان وظایفش تعریف نشده. فقط شده که این کارو باید انجام بدن، چه جوریش هیچکس ازش سوال نمی‌کنه. این یک مسئله، ما اصلا با باید سر همین حقوق شهروندی و اینکه چرا سیستم مجمع حضور ندارن یا حضورشون مشکل داره صحبت کنیم. مثل مجمع وجود دارن که حضور دارن ولی ما این ارائهشون یک سری مشکلات داره، حالا چه از نظر دیزاین، از نظر گرافیک که منظرم این سبب مخاطب احترام نذاشتن، دیزاینشون خیلی خوب نیست، این یک طرف احترام به مخاطب خودمونه، مخاطب اختصاصی خودمونه، از یک طرف شأن یک کشور، این که ما می‌بینیم که پایگاه وزارت خارجه ما در سطح پایگاه سال اوائل دهه 90 این منظر در بین المللی واسه ما زشته، این که ما مدعی فناوری در خاورمیانه هستیم و از اون ور پایگاه ما که در دید عمومی هست این چنین مشکل داره، این خیلی بده و باز هم واسه ما نمیشه باید نجات ها چیزی باید پاسخ بخوان، هیچ تعریفی برای این قضیه ایجاد نشد و از کجا ناشی میشه؟ یعنی ما هر از
دقیقاً سوالی که من دارم شما فکر میکنید از کجا ناشی میشه؟
ما هر از دیزاین مشکل داریم، همین موقع از داره خود فناوری ساختاریش مشکل داریم، یعنی ما یه سیست که وجود نره خواهی نمیتونه ایجاد کنه. چرا؟ ما یه مشکل ساختاری ماست که استخدام محور بوده همیشه، یعنی همین صدا سیمای خودمون که میبینیم، شبکه مثل شبکه پرستیوی و شبکه های جدیدی که داره توش تأسیس میشه خیلی موفق تر از شبکه های قدیمیشه. چرا؟ چون یک جایی مثل پرستیوی کسی استخدام نمی‌کنه، یعنی نیروها به صورت پروژه‌ای دارن باش کار می‌کنن، وقتی دارن به صورت پروژه‌ای باش کار می‌کنن شما می‌تونید مطالبه بیشتری ازشون داشته باشی، اگر درست کار نکردن نیرو عوض بشه، پروژه عوض بشه، شرکت در پروژه انجام میده عوض بشه، و هیچ کس مطمئن نیست که این وضعیت باثباته، برای همین همیشه مجموعه توش رقابت شدید برای گرفتن پروژه‌ها وجود داره، همین رقابت موجب شکوفایی خلاقیت‌ها میشه. به نظر من مجموعه‌ای که خیلی استخدامی هستند، من ممکن نیستم که ما مجبوریم یک سیارم استخدام کنیم خب، ولی اونهایی که سبب میرونی دچار رکودی میشن، یک دلیلشه که خیلی ما استخدام داشتیم، یعنی خیلی رو استخدام تاکید کردیم با پروژه و همکاری با چون ما تا مدت ها شرکت خصوصی خیلی کم بوده، اصلا تعریفی نداشتیم که بریم با بیرون از خودمون برون سپاری کنیم کارها رو، ولی حالا که داریم میتونیم کارو بکنیم، خیلی سمت بیرون بسپاریم. از طرف دیگه حتی روی نیروهای استخدامی خودمون یک نظارت کیفی وجود نداشته، هم سر استخدام اولیه‌شون هم واسه اینکه این فردی که داره کار میکنه اینکه چقدر به کیفیتش ارتقا پیدا کنه فشاری روش وجود نداشته، همین موضوع در حیطه فناوری وجود داره و ما می‌بینیم که نهادهای ما اصلا موظفن به صورت قانونی که با تیم خودشون کار کنن حتی اگر اون تیم ضعیفه، اصلا یک سری از مؤسس یک سری نهادها اجازه ندارن با شرکت‌های بیرونی کار کنن، در حالی که این خلاقیت به خاطر اینکه خیلی متناسب با پول و دریافت سرمایه است در بخش خصوصی خیلی پیشرفته، چندین برابری نسبت به بخش‌های دولتی داشته و یه جاهای ما به نظرم برای شأن خودمون مجبوریم که با اونها کار کنیم. و خب اگر نگاه ایرانی وجود داره چه در حیطه امنیت چه در حیطه پشتیبانی ها، با یک سری تعریف‌های جدید میتونیم این رو درستش کنیم. یه مشکلی مشکل بعدی اینه که ما ساختارهای بومی نداریم تو یک سری حوزه ها، یعنی حالا یه بخشیش میشه بخش اینترنت، ما الان سیستم عامل بومی خودمون رو نداریم که از امنیتی نسبت بهش اطمینان داشته باشیم، یک سری پروژه های شروع شده و به نتیجه نرسیده، از اون بعد گفتم مثلا جلسه پیشم صحبت شد که ما حتی دیتا سنترهای خوبی هم نداریم واسه این کار و این خیلی کارها رو سخت کرده. این مشکلاتیه که این سه تا موضوعی که گفتم مشکلات ما در حیطه به قولی یعنی اولین مسئله که من کاربردی در دولت الکترونیک وجود داریم باهاش مواجهیم، مسئله که عام‌تر کنیم برسیم به کلاً یوزابیلیتی توی اینترنت فارسی، من به نظرم باز هم یک سری از این مشکلات اون وجود داره. یکیش این که ما آموزش فناوری آنچنان توی کشورمون مدون دقیق و حرفه‌ای نیست، ما مثلا رشته مالتی مدیا نداریم توی دانشگاه‌هامون، در حالی که این رشته داره تو بهترین دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه و این رشته کاملاً ارتباط مستقیم داره با
ضروریه
و ضروری مستقیم داره با یوزابیلیتی، اینکه روابط در چه اولسان میرن روابط عمومی یا ارتباطات میخونن، بعد مسائل مرتبط با فناوری و هنر و اینها بهشون تدریس بشه، اینا تدریس نمیشه بهشون، یک مشکل اصلی فناوریه. دو باش نظارتی نداریم که تو فلان پایگاه که داره کنه، برای همین نظارت داشته چون مثل شهرداری وقت داریم خونه هامون رو میسازیم و نمامون شهرداری حرف داره، چرا نباید یک نهادی روی سایت های ما نظارت داشته باشه؟ دکتر حالا این نظارت چجوری باید مدیدن؟ نمیتونیم مثلا فشار قهریه به کسی بیاریم، مشکل اینجاست ما استانداردی نداریم در کشور، نهادی که استاندارد بده به شرکت ها، رتبه‌بندی کنه شرکت ها رو از این نظر، و یه سری چیزهایی که وجود داره خیلی درگیر لابی ها و زد و بند هاست. یعنی ما یه سری انجمن صنفی میبینیم که خود سایت انجمن صنفی از نظر یوزابیلیتی به شدت مشکل داره. شرکت هایی که روش هستن بیشتر بر اساس رابطه و سرمایه های اولیه اونجا تونستن قوت پیدا کنن. همین شرکت ها هستن که با نهادهای بزرگ به خاطر اتحادیه نهاد اون مجموعه انجمن صنفی میتونن قرارداد ببندن و به شدت مشکل دارن. و رتبه بندی که میشه پایه علمی، پایه کیفی و اصلا نداره. و خب این باید چجوری باید مشکل حل کنیم؟ خیلی از نهادها ممکنه با بیرون کار کنن، ولی مجموعه‌ای که بهشون پیشنهاد میشه یا از قانونی اجازه دارن باشون کارن مجموعه ضعیفی هستن.
بله.
و نکته بعدی که ما این مسئله به در هیته چیز حل کردیم و هیته تخصصیش حل کردیم، این مسئله فرهنگ سازی که بعد خود این روز هم مفصلی که نشتوار کنیم که وقتی که سوی ساخت ما از جلسی درست شد چجور اینو بین مردم فرنگسازی کنیم که از من استفاده کنن و حتی همین که الان وجود داره درست داره کار.
بله. خب یکی از حوزه‌هایی که خیلی به ما کمک میکنه برای ورود به مصادیق و نام بردن از اونها حتما کمک گرفتن از شرکت هایی که خودشون دارن تو این زمینه کار میکنن. جناب آقای شهیدی هم متوجه کنید که مدیر عامل یک شرکت فناوری دیجیتال هستن. خیلی خوبه که از ایشون بپرسیم در مورد مصادیق و ببینیم حالا نظرشون در مورد آنچه که جناب آقای مهندس کارگر فرمودن، جناب آقای یار احمدی فرمودن، از ایشون جدا بشیم. آقای شهیدی در خدمت شما هستیم.
ببینید نکاتی که آقای احمدی اشاره کردن در خصوص بحث از وجود زیر ساخت ها چیزی هستش که میتونم بگم واقعا مشکله تو زمینه بحث دیتا سنتر رو مطرح کردن، بحث حالا تمام نکاتی که مطرح کردن.
یعنی شما هم تأکید میفرمایید
که آموزش رو اشاره کردن، بحث فرهنگ سازی رو بهش اشاره کردن. اینا مشکلات بنیادی، مشکلاتی هستش که اصلا قبل از کاربرد پذیری به وجود میاد. و مثالی که ایشون در خصوص سایت‌های دولتی و بخش برخی از سایت‌های دولتی و بخشی از مثلا سایت‌های وزارتخونه‌ها زدن هم من باز میتونم بگم این اصلا یک گام عقب‌تر از بحث کاربرد پذیری است. متأسفانه برخی از سایت‌ها هستن که اصلا اطلاعاتی ارائه نمیدن که حالا ما بخوایم اصلا بیایم اونا بررسی بکنیم ببینیم که اینها در الان کاربردی هست یا نه. به این شکل من نگاه میکنم. سایت وزارت امور خارجه رو مثال زدن، کاملا حرفشون درسته از نظر من. یعنی این سایت واقعا نشون دهنده تصویر کشور ما تو جامعه بین المللی. این سایت قبل از اینکه اصلا بخواد به نظر کاربرد پذیری بهش نگاه بشه باید خیلی اصول دیپلماتیک و خیلی موارد مختلف اصلا توش دیده بشه و بعد ما بیام در خصوص کاربرد پذیر بودن این سایت صحبت بکنیم. مثالی هم که آقای کارگر در خصوص بحث بانکداری الکترونیکی دادن دقیقا اوکی بود که من میخواستم به اون اشاره بکنم، برای اینکه به عنوان یکی از زیرساختی ترین بسترهایی که ما داریم تو اینترنت میبینیم بحث همین تجارت الکترونیک هست که یکی از بزرگترین هاش باید بحث بانکداری الکترونیکه. شون اشاره کردن که وقتایی یه جایی آدم میره یک منوی میبینه و اصلا متوجه نمیشه. ما یک شعاری داریم توی کاربرد پذیری که میگه کاربر رو بشناسید و بدونید که شما کاربر نیستید. متاسفانه که جاهایی که دارن تو ایران کار میکنن به دید تخصصی نگاه میکنن. من هیچ میتونم بگم تو سایت هایی که خودم مینویسم یا دارم خودمون تو شرکتمون کار میکنیم، چون خودم با خیلی مفاهیم آشناییم، اگر خودمون رو جای کاربر نذاریم و از دید اون نگاه نکنیم خیلی وقتا منوهای پیچیده، صفحاتی که فقط آدرس هاشون خودمون میدونیم کجاست، ساختار چیدمان اطلاعاتی که با ذهن فنی ما سازگاره نه با ذهن کاربر، این اوتوماتیک شکل میگیره به خاطر اینکه ما خودمون رو جای کاربر نمیذاریم. اینها فرمول هایی داره ها، یعنی خیلی راحت میشه کتاب هایی رو مطالعه کنن تیمایی که دارن توی این زمینه کار میکنن به تجربیات جهانی برسن. ولی من یه فاز اصلا عقبتر از اون برمیگردم. شما یک سایت رو دارید تو مجموعه خودتون کار میکنید یا واسه یک مجموعه دیگه دارید کار میکنید، خیلی راحت میتونید با چند تا تست ساده با آوردن دو تا آدمی که اصلا تخصص فنی شما رو نه از لحاظ آیتی و نه از لحاظ مثلا بانکداری دارن و نشوندن کنار متخصصان خودتون و بگید که خب حالا شما بیا با این سایت کار بکن، ببینید اینها کجاها اصلا استاپ میشن از جهتی که نمیدونن کجا باید کلیک بکنن. میدونید اینا تستایی هستش که تو بحث یوزابیلیتی یا کاربرد پذیری تو همه جای دنیا گرفته میشه. ممکنه تو حیطه رقابت خیلی سنگین بین چند تا کمپانی بزرگ خیلی نیاز باشه که اینها از لحاظ علمی بررسی بشه، ولی ما واقعا تو ما به فارسی انقدر بی‌دقتی‌های بزرگی داریم که من احساس می‌کنم که فقط کافی شناختی خودمون رو جای کاربر بذاریم. یعنی فقط احساس بکنیم که ما هیچ دانشی از جهت بانکداری الکترونیکی نداریم، اومدیم نشستیم تو این بانک، می‌خوایم وارد بشیم و می‌خوایم حالا یک پول رو انتقال بدیم به یه حساب دیگه، می‌خوایم درخواست مسدودی چکمون رو بدیم. بدون اون دانش فنیمون اگر بذاریم کنار، انقدر مشکلات ما تو زمینه وب رفع میشه. فقط با تکیه به همین یه جور شعاری که کاربر رو بشناسیم و بدونیم که ما کاربر اون سایت نیست.
من چیزی که بخاطر تو هفته گذشته باهاش در واقع درگیر بودیم، اونم مسئله انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه ها بود.
بله.
خب یک عده از افراد دریافت کرده بودن که انصراف یا عدم انصرافشون رو با مراجعه به سایت رفاهی دیتاهایی مثلا اعلام بکنن. خب من خودم رفتم به این سایت مراجعه کردم ببینم خب چی میگه و چی داستان. اولا که خب یه سری مشکلات مثلا ما تو خود وبسایت داریم، مثلا از دیزاین طراحیش، یک وبسایتی که بالاخره کلی بازدید کننده داره، کلی مراجعه کننده داره، اما یه دیزاین خیلی پلین و ساده و معمولی. و حالا نکته که میخوام عرض کنم مرتبط با همین بحث انصراف و عدم انصراف ها بود. شما وقتی که مثلا کد ملیتون رو وارد میکردید و در واقع شماره سریال شناسنامه، که البته اینجا یک مشکل اساسی این وبسایت داره که البته بارها هم بهش اعلام شده ولی هیچ وقت رفع نکرده، و اونم اینه که این در واقع شماره سریال شناسنامه اصلا هیچ اهمیتی نداره. شما هر رقم، هر عدد 6 رقمی رو در این بخش وارد بکنید در واقع تایید اعتبار میشه و در واقع فرد میتونه با شماره ملی وارد بشه. شما میتونید شما با شماره ملی هر نفر هر کسی رو سن داشته
باشه. چی میشه این اصلا؟
نه اصلا بحث شماره
امنیتی که آدم میتونه سرتا
وارد. آره این مشکل امنیتیه، به نوعی مشکل امنیتیه، دقیقاً این نکته رو قبول دارم. وقتی وارد میشدید از نقطه نظر یوزابیلیتی اون عبارتی که در واقع کاربر رو به سمت انصراف یا عدم انصراف میبره باید خیلی روشن و شفاف باشه. اما جملاتی رو که شما اونجا میدیدید، حالا دقیقاً خاطرم نیست، ولی مثلا شبیه این بود که عدم انصراف خودم رو از دریافت مثلا یارانه ماه اعلام میکنم، موافقم موافق نیستم، دو تا کلیک داشت. در صورتی که قبلا ما اومدیم به کاربر گفتیم که آقا عدم انصراف رو شما باید، این در واقع فرآیند الان فرآیند عدم انصرافه، ولی جمله انصرافه با دو تا گزینه موافقم یا موافق نیستم. این که حالا یوزابیلیتی که میگیم اینجاست، یعنی اگر یوزابیلیتی اینجا رعایت شده بود یک عبارت شفاف و روشن باید اینجا قرار میگرفت که کاربر دچار اشتباه نشه. رو همین حساب خیلی اشتباه کرده بودن، تمایل به انصراف از دریافت یارانه نداشتن و اشتباه کرده بودن و در واقع اعلام انصراف کرده بودن. همین شد که مثلا رئیس سازمان عرفانی یارانه اعلام کردن، گفتن آقا کسایی که احساس میکنن اشتباه کردن به بانک عاملشون، اون بانکی که در واقع حساب یارانهشون در اون بانک است، مراجعه بکنن و اونجا دوباره نظرش
دوباره معلوم بشه.
خیلی این ناپسنده. الان ما اینقدر نیروی متخصص نداریم که بتونه یه سایت یا یه وب بدون این پیچیدگی
انجام بده. ولی مشکلیه که ما حاضر نیستیم نیروهای بیرونی استفاده کنیم. زد و بند وجود داره به خاطر اینکه ما سیستم استاندارد و رتبه بندی نداریم که بدونیم فلانی واقعا خوبه یا فلانی واقعا بده. و یه چیز دیگه که وجود داره اینه که در قراردادهایی که بسته میشه تو این حوزه، خصوصا در این اشل، اندرس این اساس فقط یه دکمه آرام نداره، ولی احتمالا اینقدر هر چند سال از امنیتی مشکل داره. وقتی ما مثلا کانتر گوگل رو میذاریم روش و این میتونه تمام آمار اقتصادی مملکت ما رو این موقع، یعنی حداقل یه آمار مهم اقتصادی مملکت ما رو در بیاره، در حالی که میدونیم ما آمار تولیدمون، آمار تعداد آدمامون، اینا مسئله امنیتیه که محرمانه از هیچ وقت
شفاف اعلام.
بله ما اونجا کانتر جاوا اسکریپت گوگل گذاشتیم و حتی میتونیم این امکانو داره
گوگل که محتوا مثلا دیتابیس دسترسی نداشته باشه به یک سری اطلاعات آماری.
آره آماری داره
میزان در واقع رجوع نمیدونم،
حتی به نوع استفاده اینترنت وایت، یعنی میزان نوع کانکشن مردم هم دسترسی پیدا کنه وقتی توی همچین
سایتی با این میزان بازی حتی دیده جامعه شناختی میتونه داشته باشه.
ولی یعنی ما این مثلا محرمانه است که ما هیچ وقت دقیق اعلام نمی‌کنیم که هر کس چه جوری وصل میشه و این آمارگی گروه ممکن روی سایت ها باشه ولی روی سایتی نیست که هممون بهش مراجعه کردیم و این دقیقا روی سایتی گذاشتن که همه مردم حداقل یه بار بهش مراجعه کرد. این نکته است.
حالا این بخشی میگم کلمه که من میفرم این رو بذارید در کنار این موضوع که اون روز آخری که اعلام کردن آقا اون روز آخر مراجعه به این وبسایت هست، یه مقدار که سطح مراجعات بیشتر شد سرور سایت داون شد، یعنی اولا امکان سرویس دهی است وبسایت
و این به این مشکل فقط مشکل سرور نیست، یعنی اون کسی که داشته این کار میکرده
مشکل مدیریت،
مشکل مدیریت، یعنی
مدیریت در واقع یک وبسایت با این اهمیت،
نوع اینکه ما چجوری مردم هدایت کنیم به این سایت، نوع اینکه دیتابیس این سایت چقدر اصلا لازم بود که مثلا پیش مثل نو اس کیو ال باشه که فشار نه چند تا سرور بتونه بالانس کنه، اصلا اون فکر نشده در قبل، یعنی مثلا اگه چند نفر میخوام این سایت مراجعه کنم
احتمالاً مدیریت یه چند نفر که احساس میکنه تخصص
داره تکرار میشه، ما سر سایت سنجش مرتب اتفاق داره میفته سر
من همین میگم، اونها هم کارشناسا رو میذارم من خودشون میرن جلسه، چرا اتفاق میفته
چرا اتفاق میفته، چون ما موقعی که داریم قرارداد میبریم خصوصا توی اشر ما یه شرکت داریم که داشت برایمش قرارداد نمیدن نیروی خودمونه، خب فرق نمیکنه، ولی همیشه ما در این حیطه یک مشاور داشته باشیم، یک مشاوری که نماینده ماست به عنوان یک مشاور، حتی بیرون نش ما شرکت مشاوره واسه چی هست، چرا
همینه یه نفر از بیرون به ما بازخورد
نظارت میکنه، مسئول نظارت ما میشه، مسئول تایید ما میشه، مسئول پیشنهاد شرکت ها میشه، من فکر کنم در مورد خیلی از این مجلس همش مشاوری یا شرکت مشاوری وجود نداره توی قراردادها.
ببخش من این نکته رو اینجا بگم، در خصوص اتفاقهای حالا مشابهی که مثلا میاد تو زمینه سایت ها میفته، آقای یارحمدی و جناب آقای کارگر درست بهشون اشاره کردن و شما هم گفتید که واقعا شرکت هایی تو این زمینه وجود نداره تو ایران که این کار رو بکنن. ما تو بخش خصوصی میتونم به جرئت بگم ما شرکت هایی تو ایران الان وجود داره که اصلا اینها سفارش داخل قبول نمی کنن، دارن کار شرکت های خارجی رو به صورت انجام میدن. پس ما واقعا متخصص داریم، نمیگم ایرانی خارج از کشور، میگم کشور شرکت های خصوصی که تو ایران هستن و دارن کارهای خیلی بزرگی رو تو خارج دیزاین میکنن انجام میدن تحویل بهشون،
یعنی اصلا از کشورهای خارجی بهشون سفارش کار داده میشه.
پروژه هایی که توی ایران میاد از شرکت های خصوصی، حالا چه افراد چه شرکتی گرفته میشه، تعداد واقعا کمی نیست. اگر اشتباه بکنیم که این متخصص ها رو نداریم، این اشتباه خیلی بزرگه، داریم باید فرصت بدیم و ازشون استفاده بکنیم. این یک نکته. مورد بعدی که آقای رمدی شرکت در خصوص بحث مشاور، ببینیم ما میخوایم ساختمون بسازیم، یه شرکت میاد طرحشو میزنه، یه شرکت اجرا میکنه، یه شرکت ناظره. شما خیلی میبینید تو جاهایی که داره پروژه بزرگی اجرا میشه دو سه تا شرکت با همدیگه نقش ناظر رو بازی میکنن. ما یک نگاه خیلی ساده بکنیم به سایت هایی که شرکت هایی که تو ایرانن، سایت هایی که دارن، ترافیکی که دارن، خیلی راحت میشه پیدا کرد. حالا نمیخوایم کار اجرا رو به اینها بدیم، اجراش فکر میکنیم اطلاعات محرمانه است، این شرکت ها صلاحیت ندارن که مثلا دسترسی به این اطلاعات داشته باشن، اصلا بحث مهمی نیست، اینا به عنوان مشاور بیایم استفاده بکنیم. حتی تو بخش های مختلف از این، چون واقعا هم دانشش تو ایران هست هم توانش تو ایران هست، فقط از اینها واقعا استفاده نمیشه. این نکته دیگه هم اشاره شد در خصوص بحث سرور و اینها، بحث مدیریت. ولی ما یکی از ضعف های بزرگمون توی آی تی بحث مدیریت. به درستی آقای آرمدی اشاره کردن که اصلا دیده نمیشه که این سایت چقدر میخواد ترافیک داشته باشه. دیزاین ساده سایت اصلا چیزی نیست که اشکال داشته باشه. کمپانی های بزرگ تو تمام دنیا دیزاین خیلی ساده ای دارن. بحث مدیریتشه. ببینید ما وقتی که داریم میگیم که این همه جمعیت بیان تو این سایت و تو این سایت بیان اطلاعاتشون رو وارد بکنن، انصراف دادن، درخواست دادن، حالا شماره حساب عوض بکنن، امنیت واقعا نکته مهمیه. اصلا 10 مدل تست امنیتی وجود داره که اصلا ما خیالمون حساب هزار تا چیز رعایت مطمئن بشه. و شما هم نگاه کنید، این واقعا بحث مدیریت اینها دیده نشده. ببینید سایت طراحی شده، تو مدیریت پروژه امنیتش دیده نشده، تستش دیده نشده. ما شرکت هایی داریم تو ایران که لابراتوارای تست نرم افزار دارن، شرکت خصوصی هم هستن. اگر این سایت تو اون لابراتوارها تست میشد، به نظر من روز اول نبرد دان میشد. یا حتی مرفع کردن مشکل سنجش، من حتی نمیدونم واقعا تو یکی دو سال گذشته سایت سنجش کماکانی مشکل رو داره یا نه، ولی ما که میدونیم این سایت میخواد توی بازه دو سه ساعته یه ترافیک بالای 2-3 میلیون هیت رو داشته باشه، منیج کردن این ترافیک واقعا دانش فنیش، متخصصایی داریم که این دانش فنی رو داشته باشن. فقط چون مدیریت نداریم نمیتونیم از این دانش فنی به درستی استفاده بکنیم. یه جا آدم رو پیدا نمی‌کنیم، یه جا پیدا می‌کنیم ابزارهایی که می‌خواد بهش نمی‌دیم. تو اون پروسه مدیریت می‌بینه که همچین باگایی وجود داره و متأسفانه این اتفاقا می‌افته که واقعا برای ما که من میتونم به جرات بگم ما چندین مهمون خارجی داشتیم تو سال گذشته اومدن ایران، واقعا وقتی که بحث در تکنولوژی ما رو میدیدن اینجا از لحاظ سخت افزاری، از لحاظ دسترسی به اینترنت، نمیگم خیلی خوبه، ولی خیلی وقتا میگفتن که تصور ما از ایران همچین چیزی نبودی.
بله، شنوندگان محترم، شما گفتگوی روز رو میشنوید با موضوع یوزابیلیتی یا کاربرد پذیری فضای اینترنتی، فضای مجازی، و در ارتباط با مصادیقش داریم صحبت میکنیم با جناب آقای شایان شهیله که خودشون مدیر عامل یک شرکت فناوری دیجیتال هستن، جناب آقای مهندس کارگر همینجا حضور دارن، کارشناس فضای مجازی، و جناب آقای محمد مسیح یارحمدی جانشین سردبیر همشهری دیجیتال. خیلی خوب شد که به مصادیق پرداختیم و یه مقدار در سطح عمومی وقتی بهش نگاه میکنیم احساس میکنم که واقعا نیازه که اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر کنیم. من تقاضا میکنم در مصادیق یوزابیلیتی هم باز موارد دیگری هم وجود داره که خوب در موردش صحبت بکنیم. حالا که ما متخصص داریم، فضای خوب، تعداد کاربران و یا همون سرمایه های معنوی جمهوری اسلامی ایران 36 میلیون و 500 هزار نفر هست که تعداد بسیار زیادیه، و بسیاری از زیر ساخت های دیگه فراهمه، اون حلقه مفقوده کجاست که این مصادیق رو به هم این یا حالا در جهت تهدید به وجود میاره، و چه اون حلقه ارتباطی رو کجا کانکت بکنیم و لینک بکنیم که اینو به یه فرصت تبدیل بکنه؟ آقای رحمانی،
حالا قبل از اینکه خیلی وارد و حلش بشی، من میخوام بگم که بخش از این مشکلم تفاوت نوع نگاهه. یعنی ما میبینیم که یک مجموعه، یک وزارتخونه، یک نهاد زیر مجموعه وزارتخونه داره سایت میزنه که مردم ارتباط داشته باشه. یعنی اولویت از نگاه ما، از نگاه ما که مطالبه داریم اونجوری که ما این سایتونو کار کنیم و خدمات بدیم. ولی اتفاقی که اونور میفته اینه که سایت روابط عمومی و مجموعه راه میندازه و حس میکنه که باید مثلا تبلیغ خودش رو بکنه اینها، و مسئله خدمات دادن میشه حاشیه این موضوع. اتفاقی که میفته اینه که اولا که خود پایگاه قبل از همه تبدیل پایگاه خبری، بعد تعداد این زیاد میشه. اصلا اینجا میبینیم مثلا فقط یک معاونت فرهنگی وزارت علوم 4 پایگاه داره، و 4 پایگاه هم داریم مرتب عکس مدیر و مجموعه رو داریم اونجا میبینیم. خب من اول که از بون چه این قضیه مشکل داره، اینکه رسانه ای که باید تیتر دانشگاه رو پوشش بده میتونه یکی باشه، جامعه باشه، همش تو صورت بگیرن. من داریم میگه فقط یک معاونت از یک وزارت خونه خودش 4 پایگاه داره، بعد احتمالا هر دانشگاه یک رسانه خاص داره. هر مشکلی نیست دا، یعنی که رسانه های تخصص خودشون داشتن، ولی به یک جایی میرسن که حتی میخوان نقش رسانه عمومی رو بازی کنن، اینجا مشکل ایجاد میشه. و کلا قضیه خلال یه در حاشیه. همیشه که شما میرید در یک پایگاه، میرید در یک پایگاه، اتفاق میفته اینه که حالا دنبال جایی که خدماتش کجاست. من نمونهش دارم میگم، مثلا شما خیلی سایت همراه اول، یا مثلا میرید سایت بانک مثلا فلان تو پاسارگاد مثلا، یک سری دکمه بزرگ وجود داره واسه خدماتی که داره شما ارائه میده. این سایت از نظر یوزابیلیتی خیلی سایت خوبیه. یعنی من میدونم میخوام برم میخوام اعتماد اول حساب بدم، اون یک عکس بزرگ وجود فقط رو اون کلیک کنم، اطلاعات اضافه زیاد تو صفحه نیست. اگر خبر هست 4 خبره که اون 4 خبر فقط لینک و تیتره. میگی اگه آدمی باشی که تیتر کارت بانکی باشه مثلا مهم باشه، میره خبرا رو میخونه، ولی کل سر دیده تو رو نمیگیره. ولی موقعی که میری در سایت های دولتی وارد میشیم، میگه تمام خبرها عکس داره، لید داره، و اصلا خیلی مهمه که عکس فلان مدیر حتما دیده بشه، و حالا باید دنبال جایی بگردیم که مثلا خدمات ازش بگیریم. گیج میشه کاربر، بعد همین میشه که پیدا نمیکنه، شروع میکنه اصلا حضوری مراجعه کردن دوباره به همون سازمانی که باهاش کار داره. میگم قبل از اصلا اینکه دیزاینمون خوبه فلان، قبل از اینها مشکل اینه که کسی که داره سایت رو ایجاد میکنه نمیدونه میخواد چی کار کنه.
اصلا مفهوم کلی ایجاد این سایت این وب رو اصلا نمیدونه برای چی میخواد این کار رو انجام بده. و بعد برای همینه که منتظر میمونه که مدیر اون مجموعه، که او هم خیلی مفاهیم کلی رو نمیشناسه، یا اصلا نیازی نیست که حالا خیلی، چون مدیران باید تو فاز سیاست گذاری ها وارد بشه، دستور میده میگه خب این گونه
بس 3 باکس میتونیم حلش کنیم. مثلا کلام اصلا میریم اونجا، این 3 خدمات داره ارائه میده، 3 باکس بزرگ درباره خبر اونجا باید باشه، و اینو فقط کاربر اگر خواست اخبار ببینه، چون این میزان مراجعه مهمه، این سایت چند درصد از مراجعه کنندگانشون برای خبر دارن میان. ما اندازه اجزا در صفحه، در اون نرم افزار موبایل، در اون سایت همش متناسبه، اینه که هر کس چقدر داره از اون استفاده میکنه، ولی قبل از طراحی محاسبه نمیشه برای همین که کاربر توش گیج بشه.
سایت های اینترنتی در واقع سازمان های دولتی ما فضای اینترنت و فضای اینترنت داخلی سازمانش رو مثلا اشتباه گیره. یعنی اون چیزی که ما داریم ببین معمولا سازمان ها یک شبکه اینترنتی دارن، یک شبکه داخلی دارن که مثلا پورتال‌های مختلفی روی شبکه اینترنتشون هست. یه بخش اخباره، یه بخش مثلا خدمات نیروی انسانی شون، یه بخش مثلا خدمات دی‌حسابی و امور مالی و مثلا مسائلی از این دست. اما خب بیشتر مثلا به اخبار داخل سازمان، نمیدونم مدیر فلان بخش فلان همایش شرکت کرد، فلان سخنرانی کرد، نمیدونم پشتیبانی اعلام کرد که مثلا برای دریافت مثلا سهمیه 4 ماهه مثلا اول نمیدونم قند و شکر مثلا فلان به فلان مراجعه کنید. یعنی حتی این اخبار رو الان ما در واقع روی وبسایت های سازمان هامون هم حتی میبینیم. یعنی اخباری که کاملا مرتبط با درون سازمانه، در واقع به من خدمات گیرنده، به من مخاطب بیرون از سازمان هیچ ارتباطی نداره. من از اون سازمان خدماتی رو میخوام، اطلاعاتی رو میخوام که به من کمک بکنه که مشکل خودم و نیازمندی خودم رو رفع کنم. این یوزابیلیتی رو تا حالا تو تعریفی که تو جلسه هفته گذشته داشتیم، در واقع پاسخگویی و کاربرد اینترنت در تامین نیازهای کاربر هست، در واقع به این شکل تعبیر و تفسیر میشه. من چه نیازی دارم بدونم مثلا هفته گذشته یک همایش داخلی مثلا در سازمان مورد رجوع من برقرار شده، مثلا فلان مدیر اومده صحبت کرده و یه سری اطلاعات رو یه سری موضوعات رو تشریح کرده مثلا برای کارمندان کارکنان داخل سازمان. مثلا به این هیچ نیازی ندارم. مثلا من اگر مراجعه میکنم به وبسایت مثلا گمرک ایران، فرض بگیریم میخوام از آخرین تعرفه های اون جنسی که میخوام وارد کنم مطلع بشم، میخوام ببینم که اگر مثلا من ثبت سفارشم رو روی سایت گمرک انجام بدم چقدر تو در واقع زمان من کاهش پیدا میکنه، چقدر من جلو میندازه، چقدر تو هزینه های میدونم رفتن به خاطر گمرکات متعدد کشور داریم، تو مرزهای مختلف، تو خود تهران، گمرک مهرآباد، این و بالاخره رفت و آمد ها کاهش پیدا میکنه. ببینید ما حالا یه مقدار هم از سال سایت دولتی بیم بیرون خیلی مورد
خانمی مشکلی که اتفاقا این مشکل ما ولی... چون چی دارن یعنی نکنی ما هر رفتاری که میکنی یک برگشتی داره. یه شرکت خصوصی وقتی رفتار اشتباه میکنه برگشتش از اصلا سرمایشه، ضرر کردنه، سری خودش رو دوباره منیج میکنه و تدون. ما مشکل توی سازمان دولتی اینه که چون این برگشت وجود نداره، هیچ محاسبه چرا الان خصوصی در انجام میدیم؟ چون میخوام شرکت همون دوچار رکود شده بودن، داره خصوصی که شرکت هایی که مشکل اساس همراه اول شرکتی بود که مشکل داشته واقعا موقعی که داشت، الان داره چندین برابر زمانی که دولتی بوده با که فقط شاید یک سال سال خورده گذشته داره سود میده، به خاطر اینکه نوع برگشت رفتارهای ما تغییر کرده. ما در سایت دولتی واقعا مشکل حاد داریم به خاطر این اتفاقی که در بخش خصوصی میفته اونجا نمیفته. بخش خصوصی واقعا داره عاقلانه رفتار میکنه چون داره برگشت رفتارش ملموس میشه،
ریفرش
میکنه باشه، شکست میخوره، رفتار به خودش داره برمیگرده،
میتونه اون خسارتش رو جبران کنه به راحتی.
نه اصلا متوجه خسارت نمیشه چون محاسبه. اگه مثلا وزارت علوم کارش اشتباه انجام بده اون نیستش که ضرر اصلی میمونه، مردمن که نمیتونن کارشون انجام بدن و هیچ چیزی حساب نمیکنه، هیچ پاسخی وجود نداره که بعد مردم بیان بگن که خیلی خب حالا که من مشکل پیدا کردم این تاثیر روی مدیر گذاشته میشه. یعنی ما این پاسخ‌خواهی از طرف مردم نسبت به چیزی در حالی که مسئله پاسخ‌خویی رهبری این
سازمان خصوصی، حالا از این نظر که شما می‌فرمایید ما مثل سازمان دولتی بودجه تعیین شده برای سال نداریم، معمولا بودجهشون تو سازمان خصوصی جاریه و برای حد اکثر کردن در واقع سود سازمانی اینا هزینه های عملیاتی رو کاهش میدن. اما تو سازمان دولتی اصلا هزینه عملیاتی معنی نداره چون بالاخره اون بودجه اون سال باید کلا صرف بشه. حتی بعضی و این اعتقادن که اگر مثلا بودجه
خرج کم میشه،
خرج نشه، مثلا به قول معروف چی میگن صرفه جویی درش بشه، این مثلا از ناکارآمدی و در واقع بیکفایتی
مثلا من دایره مثلا آخر سال با شما تماس میگیرم میگم اینقدر بودجه ما مونده بیم پروژه تعریف کنید. چرا؟ چون میگه که اگه ما بودجه کمتر مصرف کنیم سال بعد که دارم بودجه رو میبندم بودجه که به سازمان آمدن کمتر خواهد شد.
من خواهم بگم که یک سری از در واقع مشکلات مدیریتی، حالا ما چون الان مشخصا در رابطه با خدمات اینترنتی داریم صحبت میکنیم، این مشکلاتی که تو خدمات اینترنتیشون می‌بینیم مثلا ناشی از مشکلات مدیریتی سوء مدیریت ها هست و مسائلی که الزاماً در واقع این عقبه و این علل الزاماً مثلا به خود اینترنت بر نمیگرده، به مدیریت مرتبطه، به سبک در واقع رهبری سازمان مرتبطه، به فرهنگ سازمانی اون سازمان مرتبطه و اینها خودش رو در واقع وبسایت اون سازمان، در خدمات الکترونیک اون سازمان خودش رو نشون میده و نمایان میکنه.
وقتی که ما میگوییم که انسان هزاره سوم مواجه با دو دنیاست، فضای مجازی رو باید مثل دنیای واقعی بپذیره و بعد میبینیم که در رده های حاکمیتی هم اتفاقا حاکمیت میخواد که از این طریق با مردم ارتباط پیدا بکنه، حتی صرف جوی زمان بشه، دولت الکترونیک پیشنهاد داده میشه حالا در ایران. خب اگر اینطوری همین کاربرد پذیری یا یوزابیلیتی یا شرایط حلقه هایی که کاربر رو متصل میکنه با فضای اینترنتی ایجاد میشه، خب این همون گرهی رو از کار یک خلق باز کردنه دیگه، یعنی یه مشکلی رو حل کردن. شما ببینیم آدمایی که رفتن شماره شناسنامه یا کد ملیشون رو وارد همون سایت رفاهی داشتن و بعد متوجه شدن که حالا هر نوع شماره دیگه‌ای وارد می‌شده این مسئله امنیتی داشته، بعد شما فهمیده یه بار دیگه فراخوان شده که از طریق دیگه این انصراف یا عدم انصرافتون رو مشخص کنید. خب یعنی عملا آمدن یه حلقه مزاحمی در روند کار مردم ایجاد کردن. اگر این اتفاق نبود همه میگفتن خب خدا پدر مادرش رو بیامرزه، کار ما رو راحت کرد.
فلسفه تشکیل و ایجادش در واقع سهل کردن این ارتباط بین مثلا سازمان هدفمندی یا آنها و مردم.
دقیقاً. خب ببین الان میخوام بگم همین گرهی که انداختن به کار، همین ببینید چند میلیون نفر مراجعه کردن به این سایت که الان مجبورن دوباره برن. خب همین یعنی چی؟ ما اگه بخوایم از بعد ماورایی و ارزش محتوای دین خودمون حتی به این نگاه کنیم، یعنی خودمون اومدیم کار خلق رو دچار مشکل کردیم.
ببینید یه نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که ببینید وقتی که ما میایم از ابزار وب استفاده میکنیم، میگیم که بیایم یک سرویس ها رو در بستر وب بدیم، یه چند تا تعریف خیلی مهم وجود داره. ما اولا فهم میخواییم هزینه مخاطبین سازمان خودمون رو برای گرفتن اطلاعات بیاریم پایین. اگر طرف یک بار بیاد توی سایت نتونه اطلاعات رو به دست بیاره، یعنی هرچی هزینه واسه این کار شده، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ اعتماد سازی، از بین میره. من خودم به شخصه میتونم بگم همین الان در خصوص خیلی از سازمان‌های دولتی میگم پاشم را بیفتم، یه ساعت وقت بذارم برم اونجا و اون فرمی که میخوام رو ازشون بگیرم. چرا؟ چون دو تا اتفاق میفته. میرم رو سایت، مثلا خیلی وقتا میرم یه فرم PDF فرم رو داره به من تحویل میده ها، بله میگه این فرم رو تکمیل بکن، حالا به این آدرس مراجعه بکن. این اتفاق بارها و بارها برای من تو سایت ها افتاده. یا مثلا در خصوص همین بحث تایپ سایت که برای یارانه ها هستش، ببینید ما میگیم مردم رو میاریم تو سایت ثبت نام میکنن و بعد میگیم حالا بیاین انصراف بدید. باشه اصلا اشکال فنی تو همه جای دنیا ممکنه اشکال فنی بیفته، راهکار رفع این اشکال فنی رو ما خیلی راحت‌تر میتونیم توی وبسایت بذاریم. خیلی راحت‌تر توی وبسایت میتونیم بیایم بگیم حالا شمایی که اومدین اصلا اشتباه از طرف سایت بوده انصراف دادید، حالا بیاین از طریق سایت این درخواست انصرافتون رو برگردونید. ببینیم ما دوباره داریم یک سری آدم میذیم تو خیابون، یک سری آدم میذیم توی بانک، اینها ترافیک ایجاد میکنن، اینها هزینه ایجاد میکنن. این نکته نکته خیلی مهمیه که اگر اشتباهی هم بیاد تو فاز فنی انجام میدیم، سعی بکنیم اون رو از طریق همون فاز فنی رفعش بکنیم که این اعتماد کاربر برای دسترسی به سایت برای گرفتن اطلاعات واقعا از بین نره.
بله. حالا جناب آقای شلیله، بحث استفاده از سایت و وب در فضای دولتی یا خصوصی که اگر مشکل داشته باشه که به کنار، در بسیاری از موارد وقتی که حتی میخوای از تلفن استفاده بکنی مثلاش روشن‌تر بشه، مثلا در یک شورای حل اختلافی ما میخواستیم که مثلا تلفن اون شعبه رو داشته باشیم که تماس بگیریم ببینیم کی اون مسئول مربوطه هست و بعد مراجعه بکنیم. خیلی جالبه، میگفتن با اینکه در همه اتاق‌ها تلفن بود، میگفتن ما تو این فضا از تلفن استفاده نمی‌کنیم، چه نیازی که شما بدونید که این مسئول کی اینجا هست، شما باید حضوری مراجعه بکنید. حالا مثلا بنده که یک کارمند خیلی پرمشغله هم هستم، کار من الان دو ماه عقب افتاده به خاطر
اینها. مسئله حقوق شهروندی که من گفتم، یعنی مثلا خیلی قبل از اینترنت و
یعنی این ساده‌تر که دیگه نداریم،
همین که ما کاربر اصلا آدم ها مردم برام احترام ندارن و این احترام نهاد پیگیر نداره. یعنی من حالا سر حل این مسائل که تو جدی بکنه آدمای اصولی رو اینو پیگیری کنه.
ما ساختار داریم، مثلا سازمانی داریم مثلا سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده.
قبل از مصرف کننده ما اصل حقوق شهروندی اگه به صورت فرهنگ بین ما مطرح بشه، یعنی حقوق شهروندی از اینجا ناشی میشه. یک، خود شما وارد نمی‌کنید شهروند وارد یه سری رفت بدون اینکه چه حقوقی داره، دو چه وظایفی داره یعنی این که من به عنوان شهروند این حقوق برگردان یک شهروند دیگه دارم، من برای شما این حقوق دارم که شما ابزار عمومی خراب نکنید، سطلاشوال کنار خونه من آتیشش نزنید، مثلا شخصش خراب نکنید.
این مسئله واقعا فرهنگی ها
توی یک دوره ما میبینیم که احترام مردم در مقابل ناجان یعنی تصالی زیاد میشه و ما این توقع را ناجا داریم، وقتی زنگ میزنید مثلا ساعت ده دیر میتونید چه دیر اومدی و از اون ور مثلا میاد با انیمیشن و غیره این رو بدترسازی میکنه. سازمان آتش نشانی مثلا میاد سریال میسازه، خب در مورد حقوق شهروندی نمیتونیم ما با یک سریال این کار رو کنیم و لازم نیست که ما این کار رو با یک سری اختصاصی انجام بدیم. من یک مثال بهتون میزنم،
بله.
این سریال داره پخش میشه توی رسانه خارجی، خب این سریال یه اتفاقی توی یکی اسپانسرهای این سریال شرکت مایکروسافته، یک فعلی الان توی اینترنت وجود داره نام گوگل کردن، سرچ کردن، این خیلی واسه چیز پوان داره، برای گوگل پوان داره، خودش به عنوان اصل سرچ به عنوان منبع سرچ مطرح شده. مایکروسافت در عوض اسپانسری این سریال نام موظف کرده، فیلم نام مایکروسافت نیست، فیلم کار فیلم خیلی پوانیه، ولی وقتی میخوان در مورد سانتو سرچ کنن این سوال هم بینگش کنیم، بینگ موتور جستجوی مایکروسافت و مایکروسافت داره با این کار یک کار تبلیغاتی واسه موتور جستجوی خودش انجام میده. یعنی لازم نیست حقوق شهروندی رو فیلم سریال حقوق شهروندی بسازیم، همین سریالی که داره ساخته میشه
این در لایه پنهان اون سریال به حقوق شهروندی رو کنیم،
همش توقع داشته باشه مطالبه کنه و این بعد از 3 ماه مثلا میشه این قضیه جا انداخت، انقدر ما مردم ما وابسته به رسانه، انقدر رسانه قدرت داره، ما سریع میتونیم فرهنگ رو جا بندازیم. قبل از این
باید کجا مراجعه کنم؟ حق شهروندی بنده که من به این فهم رسیدم که نمیخواستم مراجعه حضوری داشته باشم، وقتی کسی رو بگم با این تلفن مشکلمو حل کنم اجازه نداره سیستم.
مثلا یکی از پیشروترین سازمان‌های ما در توسعه خدمات الکترونیک مثلا دستگاه قضایی ماست اتفاقا.
همین آقای کارگر اصلا قبل اصلا بحث اینترنت برای چند سال قبل، یعنی موقعی که ما تلفن داشتیم
خب
بعد زیرساخت تلفن هوشمند رو هم داشتیم، یعنی همین کار با تدریجی که الان نمیتونیم سرش بحث میکنیم تو کشورهای غربی تلفن داشته کار پذیر انجام میشه، شما زنگ میزدید از تلفن عمومی بعد با همین دکمه 1 و 2 و 3 زدن خیلی کاراتون رو انجام میدادید به صورت هوشمند و ما این کار در حد تلفن هم انجام ندادیم. تلفن رد شده پیامک اومده، پیامک رد شده اینترنت اومده، اینترنت رد شده موبایل های داره اینترنت اومده.
آقای رحمتی جان، آقای کارگر جان، آقای شلیله، حالا شنوندگان محترم با ما همراه هستن، گاهی وقتا حتی پیامک اگر میدهی، پیامک تو جامعه ما انگار که مثلا نامه محرمانه دست یکی دادی، خواستی که تلفنی حرف نزنی یه هزینه برای شما برای او ایجاد بشه، خواستی با یه جمله، اینو بی احترامی میدونیم. حتی
حالا از فضای این فضای کلی حقوق شهروندی رو بیایم سر مسئله نثاری تر صحبت کنیم، یک سری با آقای شلی صحبت کردم در مورد کاربرد پذیرین ها، من میخوام یه وادی دیگر باز کنم، یعنی دو تا مسئله مطرح میکنم از جداگانه سر اینا صحبت کنیم. یکی که حالا میگم ما الان از مرحله تلفن و پیامک و اینترنت رد شدیم، الان رسیدیم به تلفن های هوشمند و اینترنت در خیابان، ما الان پهنای باند
اینترنت
در تلویزیون، اپ های تلویزیون هوشمند، حالا اون قیمتش خیلی زیاد میشه که انقدر فراگیر نیست، ولی الان ما رو همه موبایل ها
میشه که تو نظر من حالا چون ما تو رسانه الان هستیم داریم صحبت میکنیم، حتی به نظر من صدا سیما از الان تهدید آیندهش رو باید در واقع همین تلویزیون های اینترنتی بدونه.
حالا من این دارم صحبت البته تلویزیونی که صدا سیما قدرت داره که همونجوری جلوی سایت های ویدئویی گرفت میتونه جلوی تلویزیون اینترنتی رو بگیره، ولی چیزی که میخوام من صحبت کنم اینه که اولا اینکه ما با همه موبایلمون الان اینترنت داریم و حداقل صفحات رو میتونیم روش ببینیم، کوچیکین ها با هر موبایلی، حتی با موبایل هایی که صفحات LCD سیاه سفید هم دارن شما میتونید برید اینترنت و یه صفحات وب رو ببینید و این درصد 48% نفوذ که ما داریم میگیم، من فکر میکنم بوده 20%ش حداقل 20-30% در واقع روی اینترنت موبایل محاسبه شده، نه روی اینترنت کانکشن ADSL یا دیالاپ. این پهنای باند در نظر این دسته در نظر
بگیرید از در واقع کاربران GPRS هست، حدود 10 میلیون نفر ما کارهای GPRS دارید،
فقط GPRS
روی موبایل، این خیلی آمار قابل توجهیه، البته منبع هم رسمی است،
دسترسی یقینا بیشتر آقای کسی داره GPRS استفاده میکنه 10 میلیون. من دارم میگم که مال ذریع نفوذ موبایل چقدره؟
بالای 80%
یعنی 80% مردم ها به صورت بالقوه به اینترنت دسترسی دارن اگر بخوان و سرعت جی پی آر اس در حد سرعت ادایلا بیشتره، یعنی حد ADSL 128 خود کم نیست سرعتش، از 64 فکر کنم باشه و من که خودم به عنوان یک سردبیر سایت الی کارام تو خیابون با جی پی آر دارم انجام میدم. یه چیز دیگه حالا اینو داشته باشید، بذار کنار اینکه روند تکنولوژی به سمت ساده شدن و تخصصی شدن داره میره. یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که مردم تا قبل از این همشون مثلا کامپیوتر می‌خریدن، در کامپیوتر ابزار خیلی تخصصی، یعنی خیلی تکنولوژی توش هست و خیلی کاربرد داره که مردم اصلا مردم روش فیلم می‌دیدن، عموما می‌رفتن اینترنت بازی می‌کردن. خب
و تأمین پرستیژ می‌شد.
نه اصلا فیلم داره خودم بازی کنه، اصلا واقعا استفاده میکرد فقط قابش نمیکرد، چون میخری حتی ما اول واسه پرستیژ ما دیگه استفاده
میکنیم.
آره ولی به هر حال کاربردش اومده. چی شده حالا؟ ما میبینیم مثل دستگاه مثل تبلت میاد، میبینید که مردم که برنامه که نمیخوام بنویسن، رندر که نمیخوام بکنن، نه کار تخصصی که نمیخوام، تایپ که شاید اصلا خیلی موقع تایپ هم نمیخوام بکنن، میخوام فیلم ببینن، میخوام بازی کنن، اینترنت دارن، خیلی خوب یه تبلت بدون کیبورد که از یه لوح از یه صفحه آچار کمتره میتونه همین کارو براشون انجام بده. یعنی فناوری تخصصی تر و ساده تر شده و اینو وقتی بزنن کنار اون پهنای باند بالقوه ای که مردم دارن توی دسترسی به اینترنت، می‌بینیم که وقتی ما داریم در مورد وب صحبت می‌کنیم، در حالی که بستر خیلی بزرگتری از وب آماده‌تر و تخصص‌تری واسه این قضیه وجود داره. یعنی ما داریم سر سایت رو بحث می‌کنیم، در حالی که الان با وجود فناوری اصلا باید سایت رو بزنیم کنار قبل از اینکه در سایت بمونیم که مثلا تخصص‌تر با دسترسی کمتر نسبت به اینترنت موبایلاتی صحبت کنیم. نهادها باید به فکر نرم افزارهاییشون واسه تلفن‌های هوشمند و تلویزیون‌های هوشمند باشن، دسترسی باشه راحت‌تر. این یک اینو برای این صحبت کنیم و بعد این به نظر من برمون موضوع آیدی و امضای دیجیتال صحبت کنیم.
آره من یه نکته رو اینجا به شما اضافه می‌کنم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، ببینید الان واقعا با اینترنت و چه می‌دونم موبایل‌های هوشمند، تلویزیون هوشمند و خیلی از این موارد واقعا الان اصلا بحث چیز نیستن، الان بحث پرستیژ و فقط پوز دادن نیستن. الان اگر سرویس های خوبی روشون ارائه بشه چه بسا واقعا بخش خصوصی دارین سرویس ها رو ارائه میده تو ایتالیا.
همین جناب آقای شلیل، ما بحثمون همین دیگه. ببینید وقتی که ما اون سطح کلان رو مفهومش رو اصلا جاری نمی کنید از زندگی عموم مردم، خب میبینه همه دارن، بعد میبینه که
اونایی
که میبینه کارشناسا دارن، فضای نخبگی جامعه داره استفاده میکنه، خب میگه منم اگه یه دونه از اینا بگیرم حتی عکسش هم بذارم گوشه خونه
نمیخوام خرید کنم. همه موبایل من دارم به این بعد از قصد میگم ما میزان استفاده کنندگان موبایلمون، کسایی که موبایل دارن از میزان کسایی که کامپیوتر دارن بیشتره.
ببینید آقای یارمتی، اتفاقا این بحث که شما فرمودید، بحثی که خیلی‌ها برای کلاسش یه چیزی رو میگیرن، چرا میره 1,800,000 تومان هزینه موبایل میده بعد در حد تلفن و پیام ازش استفاده میکنه که با 30,000 با یه گوشی 30,000 تومانی هم این میشه این کار انجام داد؟ آقای شریف بفهمید.
ببینید اینجا بخش فرهنگ سازی که شما بهش اشاره میکنی، ما متاسفانه به فرهنگ سازی یه نگاهی داریم که میگیم انقدر بگیم تا اینکه بره تو ذهن طرف و این فرهنگش نهادینه بشه، در حالی که واقعا اینطور نیست. مثالی که آقای رحمتی در مورد مایکروسافت و سریال فرندز زدن به نظر من یه روش خیلی درستیه. این تو تمام بیزنس های دنیا داره اعمال میشه، تو سیاست میبینید داره اعمال میشه. اصلا لزومی نداره ما وقتی که میخوایم فرهنگ سازی بکنیم یه چیزی رو همش بخوایم اون لغت رو هی بگیم. مثلا ما وقتی که میایم از فرهنگ سازی استفاده میکنیم توی صدا و سیما یا هر رسانه دیگه، خیلی به صورت مستقیم این رو میگیم. اولا اینه که ما وقتی که میخوایم بریم یه کاری رو فرهنگ سازی بکنیم، باید زیر ساختاشو ببینیم. یعنی فرهنگ سازی بکنیم بدون زیر ساخت فایده ای نداره. الان هم شما دارید میبینید وضعیت اینترنت تو ایران اولا زیر ساخت بدون فرهنگ سازیه. حالا این مشکل خیلی قشنگ بهش اشاره شد، اسمس اومد فرهنگش نیومد، تلفن اومد فرهنگش نیومد، اسمارت فون اومد فرهنگش نیومد. شما برید اصلا قبل آقا زمانی که ماشین اومد اصلا فرهنگ این ماشین سواری توی جامعه ما اومد یا نه. پس شما ببینید این مشکل فرهنگ سازی مشکل کاملا جدیه که اصلا برمیگره واقعا قبل از اینها. اصلا فرهنگ استفاده از وب به معنای واقعی، به معنای درست، یوزرها خودشون رو خیلی سریع تر از سرویس دهنده ها به غیر از البته بخش خصوصی دارن جلو میبرن خودشون رو.
یعنی شما که با سرویس های بهتری توی فضای خارجی روبرو هستن غیر فارسی و ما در قدم ازشون عقب میمونیم، وگرنه اون رو روبرو میشن با اون، درسته؟
بله ما اگر سرویسش خوبی رو نداشته باشیم خب قطعا میرن سرویس خارجی استفاده میکنم. یه مثال خیلی ساده بزنم، همش الان بحثایی که تو بحث اینترنت ملی و یا هر چیزی داره انجام چه رو بحث موتور جستجو، ما داریم یه موتور جستجو پول خرج کنیم بزنیم فرهنگ اونو ببندیم، فرهنگ اینو جا بندازیم. خب ما واقعا یه سرویس بیایم بزنیم، یه سرویس خیلی خوب، اگر از لحاظ فنی تکنولوژیشو داریم خب بزنیم مثلا بهتر از سخت و موتور جستجوی خارجی و کاربران رو تشویق کنیم به استفاده از اون، اونطوری بین فرهنگ سازی بکنیم استفاده از سرویس های داخلی رو. این واقعا یه راه درستیه واسه فرهنگ سازی، چون وقتی که نباشه شما نمیتونید دسترسی کاربرها رو محدود بکنید، حالا چون واقعا یک نیاز تکنولوژیه، یک نیازی که اگر نریم به سمت فرهنگ سازی درستش و با مدیریت درست و زیرساختای درست و بعد تمام اینا که انجام شد میگیم که خب حالا ما که سرویس رو داریم، ما که هر پولو که داریم همه اینا رو داریم، حالا اینجاست که دقیقاً بحث کاربرد پذیری سرویس هامون مطرح میشه. یعنی ما اول بریم اونها رو رفع بکنیم.
آقای شریف من فکر می‌کنم که چون به حیطه تخصصی شما رفت دارید صحبت زمان این قضیه موبایل و اپ ها داشته باشیم، از این خیلی موضوع مهمتری حتی الان نسبت به این تمام چیزی که مقدمه که من گفتم که کار براش بیشتره. من یه مشکل خیلی شریکه توی حوزه نیرو، یعنی کسی که بیاد تولید کنه به شدت در این زمینه ضعف داریم، با اینکه
نیروی انسانی
متخصص در زمینه کمه.
ورود دانشش من میتونم به جرئت بگم هیچ کمی نداره. یعنی انقدر متخصص داریم که توی بازه خیلی کوتاه میتونن این رو به تعداد خیلی زیادی آموزش بدن.
ولی شرکت تولید کنندهش کمن دیگه در مقابل
دیگه. شرکت تولید کننده کم هستن، درسته، بله. مثل طراحی وبسایت شما نمی‌بینید هر کسی با 100,000 تومان یه وبسایت طراحی بکنه.
چون مشتری هم کمن البته.
مشتری ها هم کمن، ولی خب ببینید واقعا چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که روی اینترنت، این الان خیلی کم شرکت ها خیلی خونه ها دسترسی ADSL دارن. GPRS واقعا سرعتش پایینه. و شما نمیتونید اولا سرویس خاصی رو روش
من حتی اپای غیر اینترنتی میگم، یعنی شما میگید سفارش دهندش کنم، من خیلی از اپا خودشون مثل نرم افزار فروش دارن، فکر نمی کنم بازارش بازار کوچیک اصلا مثلا بازار پرسود بعد گنجایش
موبایل بازار کوچیکیه. و من میتونم بگم که مثلا متخصصینی که تو این زمینه هستن و شرکت هایی که هستن شرکت های کوچیکی هستن، هم بازار بزرگی هم شرکت های خوبی هستن، خیلی قوی دارن کار میکنن. باز من مثال زدم تو بحث وبسایت، گفتم ما کمپانیایی داریم که دارن کار خارجی میکنن. ما رو بحث اپ های موبایل، اون بخشی که مربوط به فریم ورک های فلش میشه، ما باز کمپانی داریم داره کار پروژه های خارجی انجام میده، کمپانی داریم که واقعا اصلا پروژه داخلی نمیگیره. خب این واقعا برای ما جای خوبی نیست که کمپانی داخلیمون فقط به خارج سرویس بدن. درسته واسه اون کمپانی درآمد خوبی، ولی یه پتانسیل داریم از دست میدیم. ببینید وقتی که در مورد سرویس بانکداری الکترونیکی صحبت میکنیم، انقدر کمپانی داریم که موبایل بانکینگ رو به معنای واقعی بتونن اجرا بکنن. ما هنوز وقتی که مثلا میریم در مورد فروش اپ و اینا صحبت میکنیم، هنوز یکی از بزرگترین مشکلات ما گیتوی های پرداختی بانک ها رو موبایله. شما نمیتونید بگید تکنولوژی موبایلتون رو میخواین توسعه بدیم، میخواین خیلی قشنگ بیم مثل خیلی کمپانی دیگه رو بحث موبایل کار بکنیم، ولی هنوز خیلی راحت نمیشه یه پیمنت آنلاین از طریق موبایل داد. همین الان خیلی مشکلات رو بحث پیمنت های تحت وب وجود داره، ولی بالاخره خب هست، حالا کم و کسی داره، ولی رو وب من یکی دو تا شرکت بگیر که دو تا بانکو بیشتر ندیدم سرویس بدن. تازه سرویس انقدر ضعیفه ای پی رو وقتی که رو پلتفرم موبایل میایم دیگه برمیگردیم به ای پی آی های بانکی. شما یه نکته اشاره کردید، بحث امضای دیجیتال سرتیفیکیت ها، خب میگید اینا اصلا زیر ساخته است، اینها باید باشه. ما تو کار پذیری وقتی که میایم یه مقوله امنیت رو باز میکنیم، واقعا احتیاج به زیر ساخت داره، اونها باید فراهم بشه و بعد ما حالا بیایم میگیم حالا رو این فاز توسعه موبایلش. من یه کلی این رو بخوام پاسخ بدم رو بحث،
بله.
ما تو زمینه‌های وب بازارمون، مخاطبینمون به مراتب جلوتر هستن، خواسته های خیلی بیشتری رو دارن، متخصصین از لحاظ دانش خیلی جلوترن، ولی بستر و امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره به شدت محدوده. حالا خیلی مواردش آقای یار احمدی اشاره کردن بهشون، کمپانی ها اجازه داده نمیشه باهاشون کار بشه یا موارد دیگه، ولی واقعا داریم میریم جامعه خیلی جلوتره و این واقعا نقطه خطرناکیه.
بله، و از آن سمت هم به هر حال داره ارائه میشه بهش، یعنی داره از طرف بیگانگان و خارج از این مرزها داره اون توقعات مخاطب ما، حالا از نوع فضایی که حتی ممکنه دور بزنه فضای داخلی رو، داره توقعش به یک صورتی پاسخ داده میشه.
بله، خب سرویس های خوبی هم دارن میگیرن و واقعا سرویس های خوبی دارن میگیرن، انقدر هم فضای تجارت الکترونیک اون وقت تعریف شده هستش، خیلی سرویس هایی که تو ایران توجیه نداره رایگان رو اندازی بشه، شما میرید اونجا داره رایگان رو اندازی میشه، به تمام دنیا سرویس داره.
ما الان زیرساخت نداریم که تلویزیون روی موبایل داشته باشیم، ولی داریم ببینیم که با این کار نمی کنیم و از اون ور حتی فیلترینگ و اینها رو مثلا روی وب انجام میدیم، ولی توی فضای موبایل اصلا کلا زیر سوال میره. ببین مثلا یه مثل بی بی سی، حالا من اصلا خودم چه مخالف مثلا مقابل این سبکی باشم با شبکه ماهواره، من اصل رقابت و کیفیت رو بر مقابله بهتر میدونم، ولی حتی من اینجا فیلترینگ راهبر فیلترینگه داره که مثلا توی بخش موبایل داره دور زده میشه، چون اصلا ظرفیت این برش ما هیچ اپای خوب خبری نداریم، صدا سیمای ما هیچ حضور خوبی در اصل موبایل نداشته، از اون بی بی سی و شبکه‌های خارجی دارن قضیه رو جبران میکنن و کل تلاشی که ما توی هزینه اعتباری که به خاطر این قضیه توی فضای اینترنت دادیم داره اونور خراب میشه، بخاطر این ما نمیدونیم نیاز کاربر رو پیش پاسخ بدیم.
جایگزینی اتفاق میفته دیگه.
بله.
یعنی حالا این موضوعی که شما فهمید در موضوع رسانه است، خدمات رسانه‌ای بیگانه داره جایگزین خدمات رسانه‌ای داخلی میشه.
نه این خب خیلی خطرناکه با توجه به حجم جمعیتی کاربران در ایران، و اینکه به هر حال اگر ما میگوییم که سطح هوشی مردم ایران بالاتر از حد متوسطه یا در 10 رتبه اول جهان قرار داره، خب برای این جمعیت با این سطح از هوش هم باید فکر بکنیم. به عنوان مثال سطح هوشی کشورهای جنوب آسیای شرقی پایین‌تر از ایرانه، ولی ذریب هوشیشون بالاتره، به جهتی که از همون سطح هوشی متوسط به پایین دارن به خوبی استفاده میکنن. اینا خب تعریف خاص خودشو داره، اما اگر ما این تعریف رو قبول داریم و این رو به عنوان یه امتیاز در فضای رسانه‌ایمون حتی تبلیغ میکنیم، خب باید بدونیم با این مردم هوشمند باید هوشمندانه رفتار کرد، که نه اینکه خدای نکرده کاری بکنیم که کاربر ما رو دور بزنه. سپاسگزارم آقای یار احمدی، سپاسگزارم جناب آقای شلیله و همطور از شما جناب آقای مهندس کارگر که در این گفتگو شرکت کردید، و از شما شنوندگان هوشمند و فرهیخته رادیو گفتگو که با گفتگوی روز دوشنبه ها با موضوع فضای سایبری و فضای مجازی همراه هستید. همچنان شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم با آرزوی امنیت و آرامش برای تک تک لحظه ها. بدرود.